السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روز سه‌شنبه 15 فروردین 1402، 14 رمضان المبارک 1444، 4 آوریل 2023، درس 119، فقه ارزیابی عمل کرد که همون فقه التقییم یا فقه التقویم هست، تقییم الاداء هست، از فقه الاداره، از فقه معاصر، روش های ارزیابی عمل کرد، فقه الحدیث، حدیث 83 هست. همطور که ملاحظه میکنید این فهرست احادیث همچنان وجود داره، این تا 31ش، این صفحه تا 43 هست، این صفحه تا 58 هست، این صفحه تا 70 هست، این صفحه تا 81 هست و این صفحه دیگه می شود صفحه جدید که حدیث 82 میشه یا 82 بعد 83 میشد 82. خب اینا شماره های هوشمنده که اضافه میشه. بله قبلی 81 بود، این 82 ممکنه یه شماره حذف شده باشه یا نه، خب در اینجا یک روایتی است عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال لما ناجا موسى ربه اوحى الله الي ان يا موسى قد فتنت قومك قال وبماذا يا رب، به چی اونها رو آزمودی ارزیابی کردی؟ میگه قوم تو رو، کارکنان تو رو مورد ارزیابی قرار دادم در مناجاتی که موسی با پروردگارش داشت. خدا به او وحی کرد که ای یا موسی قد فتنت قومک، من پیروان تو رو، سازمان تو رو، کارکنان تو رو، سربازان یا سرداران تو رو به آزمایش واداشتم. و این چرا اینجوریه؟ به آزمایش واداشتم و قال موسی به مقام مافوقش که ارزیاب هست، رب مقیم هست و ارزیابی کرده، فاتن هست، مفتتن هست و ارزیابی کرده قوم موسی را، یعنی پیروان موسی را دچار ارزیابی و افتتان کرده است. قال و به ماذا یا رب، گفت چجوری ارزیابی کردی، به چی ارزیابی کردی ای رب، ای مدیر؟ چون ما بارها گفتیم که کلمه رب اسم رمز مدیریت اسلامی هست. گفت به چی ارزیابی کردی یا رب، ای پروردگار من؟ خدا فرمود به عنوان رب و ارزیاب و فاتن به سامری، گفت اونها رو فردی به نام سامری من آزمودم، ارزیابی کردم که سا و تستم اینجوری بوده، سا لهم او برای این مردم، برای قوم تو ساغه ریختگری کرد. سیاقت به معنای ریختگری است، ساغه یعنی ریختگری کرد، قالب ریزی کرد، مجسمه سازی در یک قالب خاص کرد، تندیس درست کرد. لهم برای اون قوم تو، من حلیهم اجلا، از زینتهای مردم، از طلا و جواهرات و دستبند و گردنبند مردم برای اونها اجلی درست کرد، یعنی گوسالهی درست کرد. این بنی اسرائیل یا گاف داشتند، بقره یا اجل، به این چیزها هی آزمایش می شدند، ارزیابی می شدند. خلاصه یک نرم افزاری داشت سامری، نرم افزاری که هک کرده بود از رسول خدا، اثر رسول، از پای اوی موادی رو برداشته بود، مواد خاصی رو برداشته بود، نانو بود، چیزی دیگه بود. ساغ لهم من حلیهم اجلا، ساغ ریختگری کرده بود برای اونها، از زینتهاشون که از خونهاشون، زناشون، گفت بیارید میخوام براتون چیز خوبی درست کنم. هرچی زناشون طلا داشتند همه رو آورد، خودشون داشتند کنز کرده بودند همه رو آوردند و یک اجلی و یک گوساله برای اونها درست کرد. قال یا رب، موسی کلیم بود، با خدا تکلم میکرد، تکلیما خیلی زیاد و با محبت، گفت ای مدیر من، ای مافوق من، آدم باید با بالا دستش بدون ارتباط داشته باشه. بالا دستی که به زیر دستش، به خلیفه خودش، به قائم مقامش باید ارتباطات صمیمی داشته باشد. گفت یا رب ان حلیهم لا یحتمل یا لا یحتمل ان یساغ منه غزال او تمثال او اجل فکیف فتن تهم یا فتن تهم. گفت خدایا این زینت آلات قوم اصلا ظرفیت و احتمال اینو نداشت، مناسبتی نداشت که ساخته شود، ریخته شود از او یک غزال، یک دونده‌ای، مثلا یک آهوی کوچیکی تا شو برسه به یک گوساله‌ای، یا تمثالی، یک نوع تصویری. از اون چیزای کوچیک رو نمیتونست درست کنه و اینا هم نه مهارت وجود داشت و نه چیز دیگری. این یه پدیده‌ای شده، چجوری ساختن، تو چجوری اونا رو ارزیابی کردی به چیزی که امکان و احتمالش وجود نداشته است. و کیفه فتنتهم، چگونه اونا رو ارزیابی کردی؟ خدای تبارک و تعالی به موسی فرمود ساغ لهم اجلن فخارا، سامری برای اونها، یعنی برای اون مردم، اجلی درست کرد، گوسالهی درست کرد که لهو خوار، خوار یعنی زفیر و صوت، یا همون صدای گوساله، یعنی گوسالهی که صدا داشت، هم سیما داشت، سیمای زرین داشت، صدا هم داشت، وزین، متنتن، یعنی چون هم گوساله بود، به خاطر اینکه اونا گوساله دوست داشتن، همون چیزی که دوست داشتن، چطور هندی ها الان گاو دوست دارن، بعضی هندوها گاو دوست دارن، احترام میذارن به گاو، یا مثلا در امریکا گاو بازن، کابوی هستن، یا در اسپانیا ماتادور هستند. اینا بالاخره هر قومی به چیزی علاقه داره. اینجا یک بچون اینا بقره و به گوساله، یه چیزی رو مطابق فرهنگشون، فرهنگ موجود در بنی اسرائیل. این سامری هم جامعه شناس بود، هم روان شناس بود، هم مردم شناس بود، میدونست مردم به چی گول میخورن، به چی میشود اونها رو فریفت که با فرهنگشون سازگار باشه. رضا گفت غزال اگه بود نمیشد، تمثال اگه بود نمیشد، اجل بود نمیشد، تو چگونه خدایا از یه کار نشدنی اونها رو فتنه کردی؟ میگه براشون یک گوسالهی درست کرد که فخارا، یعنی پس خوار داشت، یعنی صدا داشت، صدای گوساله داشت، یعنی کاملا گویا و شکیل بود، کاملا گلزنک بود. گفت ببینید، قال یا رب و من اخاره، گفت خدایا چه کسی این اجل رو به صدا در آورد؟ بعید میدونم سامری بتونه او رو به صدا در بیاره. یک کس دیگه ای باید همچی کاری کرده باشه که اهل خلقت باشه و قدرت داشته باشه چنین کنه. بعد خداوند فرمود انا، من خودم صداشو درست کردم، چون من ارزیابم، من فاتن هستم، یعنی فتنگر هستم، یعنی ارزیاب هستم. خدایی که فتنه میکنه یعنی خدا داره ارزیابی و اختبار و امتحان و ابتلاع میکنه که کسانی رو، اون بنی اسرائیل رو. خیلی جالب، خدا فتنه میکنه. من خودم صدا براش درست کردم، صدا گذار، صدا بردار من بودم، او تصویر بردار بود، او مجسمه ساز بود، اونم از طلا، رنگ طلا که مردم دوست دارن. میگن یهودی ها الان دنبال طلا هستن، دنبال ثروت هستن و با این ثروتشون دنیا رو به اسارت میگیرن و قرار بود یه آقایی بکنن که انقلاب اسلامی جلوشون استاده و الان در نزدیکه های روز قدس ما هستیم، اونها در مقابل انقلاب اسلامی آسمانی و سلیمانی اونها زمینگیر شدند. تلاش هایی می کنند ولی مذبوحانه و قدرت این که بخوان برخیزند رو ندارند. لذا خدا گفت من خودم صدا برانش را دادم. قال عنده موسی، موسی اینجا که شد گفت ان هی الا فتنتک، این آیه تولید شد، ان هی الا فتنتک. خب موسی یه عده رو برده بود به کوه طور، برای بار اول یا بار دوم نخبگان و خبرگانی رو برده بود اونجا. بعد که اونا میخواستن اصلا خدا رو ببینند و اینها، بعد همشون دچار صاعقه شدند، بعد زنده شدند، اون داستان معروف. این آیه اینجا بود که ان هی الا فتنتک، موسی گفت خدایا این نبود نیست مگر فتنه تو، یعنی ارزیابی تو، آزمون تو، تقییم تو، تقویم تو، این فتنه تو بود، تو میخواستی ببینی اینا عمل کردشون چگونه است. اومدی این کار کردی. تو ظل بها من تشا و تهدی من تشا. خیلی عالی است، نشون میده که جهت ارزیابی عمل کرد اون جهتش چی هست؟ دو بعدی است. هدف از ارزیابی خدا اینه که یه عده گمراه میشن از این ارزیابی، گوساله پرست میشن، طلا پرست میشن، ماده گرا میشن، خدای زمینی رو و زرین رو انتخاب میکنن. تو ظل من تشا و تهدی من تشا، تو هر کسی رو هم بخوای هدایت میکنی. یعنی در ارزیابی خدا یه عده مردود، یه عده مقبول میشن. هر نوع ارزیابی اینجوره، این خودش یه معیاره، این خودش یک ملاکه. حدیث هم صحیح، ابی بصیر هست، ابی جعفر هست، یعنی امام باقر، چون ابی بصیر نابینا بود ولی بینا بود، دلش بینا بود. این ابی بصیر از ابی جعفر یعنی از امام باقر، چون ابی بصیر هم از خصیصین و حواریین باقر علیه السلام بوده و هم صادق علیه السلام، باقرین علیه السلام رو درک کرده و از هر دو روایت میکنه ابی بصیر و شخص شاخصی است، شخص شخیصی است. صحیح آدرسم همونطوری که میبینید تر تفسیر عیاشی هست که جلد ششم هست، سوره اعراف که سوره هفتمه آیه 155 صفحه 30 یا صفحه 20. تفسیر عیاشی تفسیر معتبری است. خب حالا این رو ما یه تحلیلی میکنیم. ببینید من یادم ما این تفسیر هنوز توی مؤسسه آقای رشاد من دعوت کرده بودن که کتابی براشون بنویسیم، تفسیر مدیریتی، تفسیر موضوعی قرآن با رویکرد دانش مدیریت. یه تیم خیلی زیاد اونجا بودن، یکیش همین آقای صفار هرندی بود، یکیش آقای خسروپناه بود و عده زیادی بودن، قرآن پژوه بودن همه. ما زیر بار نرفتیم، دیدم یه همچین تیمی رو بخواهیم جواب بدیم، بخواهیم کمک کنن، اینا معمولا اون ذوق رو ندارن. خودم دیگه رفتم نوشتم و اون کتاب کتاب درسی هم شد، چندین بار این ورانور تدریس شد در سطح دکتری. این تولیدات بنیاد اینجوره، آرشیو نمیشه بلکه تدریس میشه در سطوح عالی. بعد اونجا یه سوالی کردند، گفتن شما همه آیات رو مدیریتی میدونید؟ گفتیم بله، همه آیات مدیریتی هستند. بعد گفتن مثلا اینم مدیریتی است که تو ذل من تشا و تو عز من تشا و تهدی من. گفتن بله، اصلا هدف از ارزیابی دو بوده که ادهی تو ذل بشن، ادهی تهدی بشن، یه آزمونه. یه آقایم به من کمک کرد تو همون جمع و این جواب رو داد. و اینکه ما بیایم همینجور خودمون نوشتیم و کتابم چاپ شد توسط دانشگاه معارف که الان کتاب هست. خب حالا این یه بحثی است که وجه استدلال اتفاق همینجاست که خدا با ارزیابی خودش باعث میشه عده‌ای از روی اختیار اون ضعف‌های درونیشون، ناشایستگیشون بروز میکنه، مسیر رو گم میکنن، در غبار فتنه نمیتونن بصیرت داشته باشن، مثل ابی بصیر نیستن و عده‌ای در غبار فتنه راه رو مییابند، چون میفهمن که این اشتباه است، رهبر اصلی موسی است، خدای اصلی خدای موسی است که خداییست نامرئی، نمیشه دیدش، چون خدایی که بشه ببینیش این خدا دیگه مادی هست و قدرت تأثیرگذاری تو زندگی مردم نداره، توحید افعالی دیگه وجود نداره. لذا تزلو و تهدی در اینجا مطرح شد. حالا وجه استدلال چیه؟ میگه در این روش ارزیابی دارای دو جهت هدایت و ضلالت است، یعنی طبیعت ارزیابی و فتنه چنین است که عده‌ای مردود و عده‌ای مقبول می شوند. خداوند هم طبق این حدیث به عنوان فاتن و ارزیاب گوساله سامری را دارای صدا و خوار می کند. تازه خدا میاد فتنه سامری رو تکمیل می کند، میگه ما یه امتیاز بهش میدیم تا شما خوب گول بخورد. اگه صدا نداشت ممکن بود عده گول نخورن. خداوند تست رو تکمیل کرد، گفت این تست ویرایش میشه، کامل میشه، داد به اونا تا سست عنصرها آن را خدا بپندارند. و این یعنی میتوان چنین ارزیابی را انجام داد، جایز هم هست، مشروع هم هست. اللحاظ فقه الاداره مشروعیتش اثبات میشه که وقتی خدای تبارک و تعالی چنین نوع ارزیابی میکنه که یه عده گول بخورن یه عده گول نخورن، این مشروعه. بالاخره ما میخواییم شایستگان رو انتخاب کنیم، به هر نوع ارزیابی میتونیم این کار رو انجام بدیم، این جایزه. حالا باید دنیای مدرن، تو مدیریت مدرن دنبال گشت که چگونه میشه ارزیابی، آیا همچین ارزیابی جایزون او حرامون او مکروهون. نه، جایزه. حالا ممکنه یکی بگید خب خدا ارزیابی کرد، خب ما میتونیم منات و ملاک رو تنقیح کنیم، اخذ کنیم. به چه شکل؟ به این شکل که بیایم مثلا یک تستی بکنیم که در این تست عقیدتی مثلا باشه، میخوایم بینش‌ها رو بفهمیم، میخوایم اون فونداسیون و زیر ساخته عقائدی رو مثلا شناسایی کنیم. چیکار میکنیم؟ یه تستی میکنیم که عده ضعف عقیدهشون روشن بشه، بعدن جبران کنیم، بتونیم اونها رو عقیدهش رو درست کنیم. و عده مثلا پیروز میشن، یعنی در این ارزیابی موفق از کار در میان. پس این اشکالی نداره، زیرا مورد مؤمن رو از غیر مؤمن واقعی مشخص میکنه. این هم یک حدیث بسیار جالب در تفسیر عیاشی، ابی بصیر ابی جعفر. خب این روایت فقهی نیست، از ممکن تو کافی نباشه، ولی تو فقه الاداره به درد خورد. ما این رو خداوند این رو به ما رسوند که این آیه هم در مسیر ارزیابی. حالا ما از اینجا چندین ملاک به دست میاریم که مثلا ارزیاب مافوق است، عالی ترین است، خدا هست. ارزیابی شونده یه گروه هست، نه یه نفر هست، قوم هستند. ناظر موسی هست، موسی علیه السلام هست که زیر قائم مقام خداست، خلیفه خداست، کلیم خداست، مأنوس و محبوب خداست. خدا موسی رو هم امتحان میکنه. پس یک ارزیابی شونده و ارزیابی کننده و مقام واسط و همه اینا از این در میاد. نباید خسته شد که این حدیث ها در نایابند و ما باید اینا رو هی کشف کنیم. عجله هم نداریم، بعد ما از اینها میتوانیم ملاکات و مناطات و شاخص هایی برای ارزیابی ها در بیاریم. اینم خودش هم یه روش ارزیابی است که مقام مافوق بیرون سازمان میاد سازمان رو و پیروان یک سازمان رو که مثلا رئیس جمهور میتونه یه وزارتخونه رو ارزیابی کنه که اون وزیر هم ارزیابی بشه. سیستم ارزیابی از بالا، گاهی سیستم ارزیابی از پایین هم هست. اینا یک نکاتی است که میشه از این حدیث در زمان خودش استفاده کرد. خیلی بحث خوبی است و الان ببینید ما 82 یا 83 حدیث رو داریم و شرایط خوبی رو داره حاکم میشه. من فکر کنم یه حدیث این وسط مفقود الاثر شد که باید حالا دوستان چک بکنن. امروز و با دیروز درس 119 رو با 118 یک تستی بکنید، شماره 1 تا 82 ببینید که چی هست. اینجا یه سوالی شده، نوشتن عنوان این ارزیابی چیست؟ خب شما خودتون یه عنوان بدید ببینم چی میگید، ما همون رو انتخاب میکنیم. مثلا ارزیابی به چی هستش؟ ما میتونیم بگیم ارزیابی به عقیده، تست مثلا به ملاک عقیده، بینش توحیدی، مثلا اینها ارزیابی عقیدتی. ما میتونیم بگیم ارزیابی عقیدتی که میاد بینش های کارکنان رو مورد ارزیابی قرار میده. یه موقع از ارزش هاست، یه موقع از بینش هاست که ما بارها گفتیم مثلا فرهنگ متشکل از 3 لایه هست: فرهنگ سازمانی، عقاید کارکنان، بعد ارزش های کارکنان که نگرش ها و ادراکات و شخصیت ها رو میسازه، و بعد قوانین سازمان هست، مقررات سازمان هست، و بعد رفتارهای سازمانی هم بر اساس این شکل میگیره. حالا اینجا به نظر میاد که این یک اون زیر ساخت رو نگاه میکنه که آیا اینا دست از عقاید صحیحشون بر میدارن، مثلا ماتریالیست میشن، آتئیست میشن، یا نه مثلا بر عقاید صحیح باقی میمونن. میتونیم بگیم ارزیابی عقیدتی است. اون روایت امروز دیگه من دیدم این روایت بهتری هست، انشاءالله اون رو هم بررسی میکنیم. از حضرت استاد آقای خیراندیش با تشکر کنیم، خیلی دقیقا اون روایت رو من دیدم که یه روایت بهتری پیدا شد. اونم هست، اومد قیامت بود که روز قیامت شیطان یک زنجیری از آتش بهش وصله، یا آقای دیگه از 2 زنجیر از آتش ظاهرن بهش وصل بوده، 2 تا مجازات دوبله داشته. بعد گفتش که تو که شیطانی چرا 1 آتش سراغته، و من که پیروم چرا 2 تا؟ گفت من 1 گناه کردم، امر کردم به گمراهی اطاعت شدم، شما 2 گناه کردید، هم از من اطاعت کردید هم خدا رو معصیت کردید. همچین چیزی. حالا اونم میتونه یه ارزیابی سلسله مراتبی و اینا باشه که کسی اوامر شیطانی که صادر میشه و ساطع میشه رو چگونه میشه از اوامر سلطانی و اوامر اینا. انشالله چون شما فرمودید، حالا اون حدیث رو هم که برای مطالعه بود انشالله فردا این چهارشنبه هست خدمتون عرض میکنیم. نکته مژده اینه که ما دیروز دیگه این همونطور که شورای فرهنگ عمومی این شهداد با اینکه اینجا عمل میشد این رو قانونی کرد. با حضور امام جمعه من گزارش مصورش فرستادم. یعنی شهرداد دیگه الان اینا که میگن قانون، خب قانون دیگه، شورای فرهنگ عمومی تصویب کرد، گفت در این شهر ما محل محور، مسجد محور و امام محور شهر رو اداره میکنیم. شهر کردن 7 مسجد، 7 امام، 7 شورایار، 7 صلحیار و 7 تا عرض می شود محلیار، که اینا انشالله فردا ساعت 8:30 اینا آموزش خواهند دید. ما ضبط میکنیم، صوتی تصویری در اختیار شما قرار میدیم که دوستان مهیا باشن. اگه یه جایی توی پایلوتی درس قرار شد داده بشه، مدیریت محله داده بشه، دوستان برن و اون منطقه آموزش بدن. اینجا از فردا 27 یا 28 تا محلیار و سولیار و اینا هم جمع میشن توی سالن در شورای اسلامی، محل شورای اسلامی شهر، و همچنین خود شهردار و خود رئیس شورای شهر و خود دادگاه هم شرکت میکنن تا یکسانسازی در دانش و دانایی پدید بیاد. دیروز این حادثه اتفاق افتاد و خیلی حادثه میمونی بود. حادثه دوم که خیلی خوب بود، ما با کل بسیجی های ناحیه از استان از طریق روبیکا که صوتش من گذاشتم تو کانال، دوستان اگه میخوام بیان دوستان دنبال بکنن، و اونجا باشون گفتگو کردیم، خیلی ارزیابی مثبتی داشت، ارزیابی مثبتی داشت. و در اونجا ما با حدود 1000 نفر که 300 تا 500 تاش همون لحظه بودن، بعد پیشبینی کردن که 500 نفر هم بعدن گوش میدن، اینا همه در جریان یه بحث امید آفرینی بود که ما از آیات قرآن گفتیم مبنای امید آیات الهی است و مدیریت ربانی است. همچنین بعد امامت و امارت هم اشاره کردیم، گفتیم یکی از امیدهای این کشور امامت و امارت، و انشالله ما نقطه نقطه، کوچه کوچه، شهر به شهر خواهیم آمد و یک انقلاب اداری رو در این سرزمین رقم میزنیم به اذن خدای تبارک و تعالی. این که من موندم اینجا، تعطیلات رو اینجا گذروندیم دیگه، تا آخر هفته هستیم. بعد یکی از شهرهای که باقین هست باید بریم، امام جمعهش دعوت کرد که این طرح اونجا اجرایی بشه. همچنین یه بحثی هم داریم سر یکی دو تا محله جدید در کرمان، محله های آزمونه، اونجا هم انجام بدیم. زیارت حاج قاسم رو هم به نیابت از شما انجام بدیم و بعد کم کم به سمت قم حرکت کنیم. در مسیر قم چون با ماشین اومدیم، از 2 آزمونه اردکان و دورچه بازدید میکنیم و احتمال اینکه ما به نجف آباد هم بریم هست، بریم و در نجف آباد هم این طرف رو پیاده کنیم که از مقامات ریاست جمهوری نجف آباد رو اشاره کردن که بریم و توضیح بدیم و اونجا شورای فرهنگ عمومی را بیاد. از همینجا از آقای اکبرزاده تقاضا میکنیم ارتباط با اون آقای جمشیدی داشته باشن که معاون آقای حاج ابوالقاسمی هستند، و اون ساعت و حضور و شورای فرهنگ عمومی رو در نجف آباد هم بگن که ما از اون دوستان دورچه هم دعوت کنیم بیان اونجا و تجاربشون رو بگن. انشالله این موارد خیلی دوم. الان هم دارم میرم حوزه علمیه بانوان و یک سخنرانی اونجا داریم دیگه، بحث رو تمام میکنیم چون ساعت 9 اونجا شروع میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. واقعا شما مجتهد هستید که هیچ در هیچ لحظه‌ای تنها نگذاشتید. این اصطلاحاً فقه الاداره رو درود بر شما.